بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیه ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. انشاءالله خداوند در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همه ما رو مشمول مغفرت و رحمتش قرار دهد. برای سلامتی امام زمان ارواح نافدا صلواتی عنایت کن. بحث ما در این جلسه در ارتباط با مرز شناسی و حد شناسی بود، از چه حدودی باید عبور نکرد، به چه حدودی نباید نزدیک شد، و این مرز شناسی در قرآن و سیره معصومین چگونه بیان شده و چگونه ذکر شده است. دیروز عرض کردم یکی از جاهایی که قرآن مذمت کرده می‌فرماید مواظب باشید، این خطر است برای شما، نزدیک آن نروید، پیروی نکنید، مسئله پیروی از شیطان و گامها و سیاستهای اوست. شاید دو سه مرتبه این آیه تو قرآن تکرار شده: لا تتبعوا خطوات شیطان، یعنی گامهای شیطان، قدمهای شیطان رو پیروی نکنید. از این که گفته قدم، معلوم میشه کار شیطان قدم به قدمه، لحظه به لحظه است، گام به گامه، تدریجیه. اگر شما تعبیرایی که قرآن راجع به شیطان به کار برده نگاه کنید، فعلایی که گاهی از خود زبان شیطان بیان شده نگاه کنید، خیلی عجیبه، آدم راحت پی میبرد که چطور تو دام شیطان میفته. شما سوره اسراء رو نگاه کنید، آیات 61 62 آیات دیگه قرآن تعبیرای عجیبی دارد راجع به شیطان و اینکه چطور بر بشر مسلط میشه. یکی از اون تعبیرها تعبیر احتناک، میگه لاحتنکن ذریته، احتناک. حالا میگم یعنی چی. یکیش تعبیر استفزاز، واستفزز علیهم بصوتک. یکیش تعبیر نزق، نزق الشیطان. یکیش تعبیر امنیه است، اقواس. این تعبیرها هر کدام یه معنایی داره. تعبیر خبط، که شاید این تعبیرها رو اگر آدم ریشه یابی بکنه متوجه می شود که چطور تو دام شیطان می افته. شما یه چارپایی رو فرض کنید، اسبی، شتری، یا بفرمایید یه حیوانی که طرف سوارش میشه، مرکبی که سوارش میشه. اگر بخوایم یه تشبیه بکنیم، این کسی که سوار این مرکب میشه از چند تا راه این مرکب رو رام خودش میکنه، از چند طریق سعی میکنه مرکب رو رام کنه که تون بره، آهسته بره، در اختیارش باشه. یکی سعی میکنه یه دهانبند، یه افسار بهش بزنه که این افسار وقتی میگیره این وایسه، وقتی شل میکنه حرکت کنه. اولین چیزی که یک حیوان صاحبش از اون طریق مهارش میکنه افساریست، لگامیست که بهش میزنه. یک. دوم، گاهی سرش فریاد میزنه، داد میزنه، بیست حرکت کن، با اون الفاظ خاصی که حالا تو عرف حیوان ها مربوط به حیوان ها هست، گاهی با فریاد، با داد. گاهی یک در واقع وسیله‌ای، حالا چوبی هست، سیخی هست، چیزی هست، گاهی اینو بهش میزنه، او رو حرکت میده. اینا اینطور است دیگه، یک حیوان رو از این طرق در واقع مهار میکنه. قرآن مجید میگه شیطان لاحتنکن، احتناک یعنی لگام زدن، پیروانش رو اول لگام میزنه، افسار میزنه. احتناک لاحتنکن ذریته، این لاحتنکن احتناک، خواستم لغت رو متوجه بشید که خیلی هم پیچیده نگفته باشم معناش، به معنای لگام. نزق الشیطان، نزق به معنای همون سیخ زدنه،
نزغ شیطان گفتن نزغ به معنای اون سیخ زدن و پی کردنه. این دوتا. سوم واستفزز علیهم، استفزاز به صوته یعنی فریاد زدن، داد زدن. با استفزاز یعنی فریاد، با احتناک یعنی لگام زدن، با نزق یعنی با سیخی یا اون چوبی که میزند. از این طرق میگه من مهار، اینا تشبیه است و قرآن میخواد به من و شما اینو متوجه کند که شیطان از همه طرق، منتها شما ببینید گاهی یک حیوان اگه خودش میدان نده به صاحبش مهار نمیشه، زمینه مهار درش نباشه لذا یک حیوان وحشی رو نمیشه مهار کرد. گاهی علتش این هستش که زمینه مهار، اگر یک کسی زمینه درش نباشه، خودش این زمینه رو ایجاد نکنه، اینی که میگم شیطان، چون صریح قرآن از شیطان بر کسی مسلط نیست، لیس له سلطان، منتها قرآن میگه گاهی احتناک میکنه، لگام میزنه، گاهی با صوت، با فریاد، گاهی با رشگر، گاهی با نزق و پی کردن و سیغ زدن، گاهی تعبیر قرآن این است که با آرزو دادن، گاهی با اقوا وسوسه کردن. اینا همه طرقی است که قرآن کریم می‌فرماید ان الشیطان لکم عدو. اینا شوخی نگیرید، شیطان دشمنه، شیطان دشمنه، نه دشمن معمولی، عدو مبین. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. خب اینه که حالا شیطان کیست و چیست و چطور رانده شد، من این بحثا رو نمیخوام اینجا بگم، اونا بحثای تفسیری و کلاس نیاز داره، درس نیاز داره، اینا رو بحث کن. اما من اونی که دیروز و امروز میخواستم عرض کنم یه مقدارش رو گفتم اینه، ما چطور حیله های شیطان رو بشناسیم، راه های شیطان برای انحراف چیه. دو تاشو دیروز گفتم، یه 4-5 تا امروز میگم، مجموعا شاید 7-8 مورد بشه که اینا رو بهش میگن گام های شیطان. خب کلی گویی مشکلی رو حل نمیکنه، باید ریز کرد مورد رو. قرآن میگه لا تتبع او خطوات شیطان، دنبال خطوه ها و قدم های شیطان نرید. قدم های شیطان چیه؟ گام های شیطان چیه؟ خود قرآن معرفی کرد. یکی دیروز عرض کردم و توضیح دادم، محقرات یعنی کوچک کردن گناه، کسی گناهشو کوچک بشموره این یه حربه شیطان. یکی دیگه دیروز هم باز اشاره کردم، بحث به اصطلاح در مواردی که عرض میکردیم در ارتباط با حربه های شیطان، دو تا رو دیروز بیان کردیم که این موارد به این جهت تبیین شد که ما بشناسیم حربه هایی که شیطان دارد. یکی عرض کردیم محقرات، یکی هم وعده فقر، یعدکم الفقر، اینم دیروز صحبت کردیم. یه 4-5 دارم امروز میگم، دقت بفرمایید ما بشناسیم گام های شیطانو، که اگر یک کسی بهش گفتی پیرو شیطان میگه نه، اما کارش نشون میده پیرو هست یا نیست. شما الان به این کشورهای منطقه بگید شما پیرو امریکایید، میگن نه. آقا خب کشورتون امریکایی که توش هست، اسلحه که از امریکا میخرید، اسرائیلو که محکوم نمیکنید، سیاست هاتون ولو بگید نه، ولی نوع عمل کردتون نشان دهنده سرسپردگی شماست. از عمل هر کسی کسی رو میشناسن. پیرو شیطان سومین علامتش اینه، سومین گامش که قرآن میفرماید یوقع بینکم العداوه والبغضاء، کینه‌ایه، کینه، عداوت، بغضا، دشمنی، اختلاف، درگیری، این یکی از حربه های شیطانه. خیلی هم حربه مؤثری است، چون کینه تو حدیث داریم مادر صفات رذیل است، وقتی میاد موجب میشه طبیعتاً صله رحم هم کم بشه، فحش و ناسزا هم بیاد، بدبینی هم بیاد، خود به خود گناهان دیگر هم. لذا یکی از دعاهایی که تو نماز، تو قنوت نماز هم خوب آدم این دعا رو بخونه اینه، تو قرآن هست دیگه، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا کینه مؤمن تو دل ما قرار نده. بله کینه امریکا داشته باش بجنگ خوبه، کینه از دشمن داشته باش خوبه، باعث حالا اصلا شاید اسمش کینه نباشد، اون در واقع اون یک نوع موضع‌گیری و تعصب عاقلانه است. اما کینه مؤمن که در بین متاسفانه مردم کم و بیش پیدا می شود، رو سوء تفاهم ها، آقا دیر دعوت کرد، زود دعوت کرد، من بزرگتر بودم به من نگفت، این حرفایی که متاسفانه گاهی باعث قهر تو خانواده هاست، این یکی از حربه های شیطان. شما سیره ائمه ما رو نگاه کنید، یه آقای اومد پیش امام صادق، عبدالله ابن حسن، فامیل امام صادق، از نواده های امام حسن مجتبی، یک کار غیر منطقی هم داشت. واقعا گاهی آدم نمیتونه بعضی درخواستا رو پاسخم بده. اومده بود میگفت امام صادق شما بیا با پسر من بیعت کن. پسرش محمد ابن عبدالله، این میخواست ادعا کند و قیام کند علیه عباسیا. اصرار داشتن امام صادق هم بکشن تو این دور. امام صادق هم از اول میدانست این درگیری ها به خاطر خیلیاش اولا نتیجه بخش نیست، ثانیا برای خدا نیست. بزا امام قیام ابو مسلم رو هم تایید نکرد. افرادی آمدن تقاضا کردن کمک کند. منصور دوانقی میرفت تو مجالس تو بصره فضایل امیرالمومنین رو میگفت. ببین کی؟ منصور دوانقی قبل از اینکه به قدرت برسد خودش میرفت تو مساجد بصره با فضایل امیرالمومنین، صفات امیرالمومنین رو میگفت که از این راه طرفدار جمع کن. طرفدار جمع کرد، نیرو جمع کرد. گاهی نوشتن فرنواده های امام حسن که سوار اسب بودن، منصور می آمد این افسار اسب رو می گرفت، می گفت من افتخار می کنم خادم شما باشم. دروغ می گفت، می خواست به قدرت برسه. با سخنرانی هایی که فضایل امیرالمومنین می گفت، با خدمتگذاری فرزندان امام حسن، من می خوام راه برای شما باز بشه، من می خوام شما به قدرت برسید. خلاصه بنی امیه رو دادن کنار. به قدرت که رسید همین منصور اونقدر سادات کشت، اونقدر از آل حسن کشت، اونقدر یکی از نوادگان امام حسن رو زد که چشماش از حدقه در آمد. همین محمد دیباج، حسن نفس حسن مسنا، این نواده های امام حسن اونقدر تو زندان بعضی از نار نگر داشت که شب و از روز تشخیص نمیدادن. حتی نوشتن با سرهای سادات موزه درست کرد، زیر قصرش موزه درست کرده بود، سرهای اینا رو چیده بود، مشخصاتش هم نوشته بود. جنایاتی کرده منصور دوانقی، امام صادق هم که به شهادت رسود. امام از اول میدونست اینا دروغ میگن، اینا برای خدا نیومدن. بنی امیه رو ابوالعباس صفا خیلی از بنی امیه کشت، خیلی از بنی امیه رو از اما برای خدا نبود، خواست خودش به قدرت برسه. بنی عباس قدرت که پیدا کردن ببین چه کرد، اون متوکل، اون مأمون، اون هارون، هیچ کدامشون درست عمل نکردن تو دوران خلافتش. حالا این آقا اومده پیش امام صادق، عبدالله ابن حسن اصرار دارد به امام صادق شما با پسر من بیعت کن، محمد ابن عبدالله. آقا زیر بار نرفت، هر چی اصرار کرد عصبانی شد، شروع کرد فحش دادن، ناسزا گفتن، پرخاش کردن. هر چی گفت امام ساکت نشست، هیچی نفر. خوب که ناسزاشو گفت بلند شد رفت. اطرافیان گفتن آقا درخواستش که معقول نبود، ناسزا هم گفت، شما اینطور باش برخورد کردید. فرمود باش خودم درستش میکنم. فردا صبح راوی میگه من دیدم امام صادق در خونه محمد ابن عبدالله ابن حسن، در خانه عبدالله ابن حسن داره قدم میزن. گفتم آقا چه میکنید اینجا؟ فرمود منتظر از خونه بیاد بیرون برم صلح کنم، رابطمون رو دوباره حسنه کنیم، کدورت نمونه بینمون. ببینید از این که بالاتر نمیشه، این خودش اومده ناسزا گفته با این تندی. آقا گفتن آقا چرا؟ فرمود ایشون که دیشب رفت، من رفتم قرآن رو باز کردم، به یه آیه رسیدم، آیه 19 سوره رعد. دیدم خدا میگه والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. مردم با هم وصل باشید، رابطه داشته باشید. بله یکی بیدینه، نماز نمیخونه، اهل سیدی فلان، خونش فساد، خب آدم رفت آمد چه کم میکنه، به یه تلفن به سلام علیک اکتفا میکنه. بعضی رفت آمده اگه به دین بچه آدم، خانواده آدم ضرر داره، اون باید کم بشه. قرآن هم میگه لا توت کل حلاف مهین هماز. بعضی از رفت آمده باید تقلیل پیدا. اما خیلی از اوقات مؤمنین مسجد بیا، پدر و پسر، پدر و مادر، برادر و برادر، اونم رو چیزای بدون دلیل. دیروز یه آقای تو حرم میگفت من 10 پیش خانومم بیماری گرفت، سرطان گرفت، بردم بیمارستان اینور اونور، بالاخره نشد از دنیا ره. میگفت 10 خاندانش بعضیش با من قهرن، میگن تو باعث قتلش شد، تو کشتش. کی راضیه که قتل کسی راضی باشه؟ من تلاش مقایی 10 میگفت با من اختلاف دارن به خاطر اینا. چیز اخلاق اسلامی نیست، اخلاق دینی نیست. هیچ امام اومد و خلاصه صلح کرد، اون خیلی شرمنده هم شد. خیلی از این نمونه نمیذاشتن ائمه که این موارد در بین افراد و یارانشون پیدا بشه. حتی شما نگاه کنید یه وقتی مدینه یه حاکمی بودین خیلی امام سجاد رو اذیت میکرد، آدم خوبی نبود، حاکم وقت بر این به اصطلاح غضب کرد، بر این فرماندار غضب کرد، هشام ابن عبدالملک یا خود عبدالملک بر این غضب کرد و دستگیرش کردند و مردم هم تاریدن از قدرت اومد پایین، از فرصت سوء استفاده کرد، بردن بستنش به درخت، دورشو گرفتن، یکی سنگش میزد، یکی آب دهان میانداخت، هرچی هرچی دستش برسید به این میزد، چون آدم ظالمی بود، ستمگری بود، ولی خلاصه فرصتی پیدا کردن مردم از این که این الان خود خلیفه برش غضب کرد. امام سجاد شنید فرمود کار درستی نیست، آمد خودش مردم رو کنار زد، بازش کرد، فرستاد شام، فرمود اگه خلافی کرده اونجا محاکمش بود، اونجا باش برخورد کن، این که به هر حال دادگاهی باشد، جایی باشد، وظیفه‌ای باشد، اجازه نداد مردم اینطور رو تعقیب، با این که عرض کردم تو خط دشمنان اهل بیت هم بود. خود امیرالمومنین علیه السلام بعد از نبرد جمل عایشه رو برگردون با محافظ برش گردون مدینه، با فرض این که اون نبرد جمل به پا شده بود. اینو نمیخوام عرض کنم، ببینید این جمله باید دقت بشه، موارد تفکیک بشه، هر کدوم از اینا تحلیل داره، معناش این نیست که آدم با دشمن کوتاه بیاد، نه، حد اقل بشینه لا تجعل قلن فی قلوبنا قلن للذین آمن. شما این صحیفه سجادیه دعایی دارد، دعا مکارم الاخلاق، این دعا رو ببینید واقعا عجیبه. امام سجاد میگه خدایا به من توفیق بده اون که غیبت ما کرده من تعریفشو بکنم، اون که به من بد کرده من بهش خوبی کنم، من عیبا مردم رو بپوشونم، خوبیا مردم رو افشا کنم، افشا العارفه ستر العائبه. این یکی از گامهای شیطانه، نذارید این کینه تو دلمون پیدا بشه، اگر این کینه کدورت پیدا بشه این صفت انسانی نیست. در روایت داریم دل کینه‌ای وارد بهشت نمیشه، در روایت داریم امام حسین، همین آقایی که همه علاقه مند بهش هستید، روزه شرکت میکنید، فرمود شیعیان ما دلشون از قل یعنی کینه خالیست، کینه نسبت به مؤمنین ندارن، اجازه نمیدن این سوء تفاهم ها براشون پیدا بشه. فراوان در زندگی ائمه ما از این جور موارد میبینید. یه وقتی پیغمبر اکرم که آمد مدینه، میدونید تو مدینه جنگ و درگیری زیاد بود، و پیغمبر اینا رو با هم صلح داد، اوس خزرج قبایل مختلف، عقد اخوت خواند، برادری ایجاد کرد، منشور نوشت، خیلی تلاش کرد تا مدینه یک دست شد، آروم شد، دلا به هم مهربون شد، اختلافا رفت کنار. یه پیرمردی است به نام شاس ابن قیس، این آدم جسور و کینه‌ای بود، یه وقتی جمع کرد جوانای اوس و خزرج دور هم، شروع کرد سابقه ها رو مطرح کرده، گفت شما چطور با هم کنار اومدید؟ چقدر آدم قبلا از هم کشتید؟ مگه پدران شما به دست اینا کشته نشدن؟ مگه جنگ های چند ساله نداشتید؟ انقدر گفت و گفت و گفت تا اینا رو انداخت به جونه هم، دعواشون انداخت، و وای بران کسی که آقا دو نفر رو دعوا میندازه، آتش بیار معرکه است، اختلاف ایجاد میکنه، اینا رو انداخت به جان هم. سخنچی من روایت دیدم که حضرت پیغمبر گرامی اسلام در شب معراج افرادی رو دید در برزخ، چون پیغمبر تو بهشت و جهنم اصلی که کسی نرفته هنوز، اگه میگن تو بهشت فلان چیز مشاهده کرد، فلان شخص رو عذاب میکردن، فلان شخص متنعم بود، منظورم این بهشت و جهنم برزخیست، دید یک افرادی خیلی متنعمن، خیلی در بهشت برزخی نعمت و فراوانی دارن، سوال کرد اینا چه ویژگی هایی داشتن. خب حالا این که اینم دقت کن، اینجور روایات که میگیم مثلا معناش نیست که فقط همینه، نه، گفت اینا دو تا ویژگی دارن، حالا نماز میخوندن که اون وظیفه بوده، روزه، جهاد، واجباتشون سر جاش، اما دو تا ویژگی دارن، یکی به پدر و مادرشون خدمت کردن و یکی اهل سخنچینی نبودن، اهل نمامی نبودن که به هم بزنن. چه کار داری آقا مطالب رو سرداری وظیفه است برای مؤمن. پیغمبر از کنار قبر میرفت، فرمود عذابش میکنن، گفتن آقا چه کرده؟ فرمود رابطه مردم رو به هم بریخت. ما تو اسلام دستور اصلاح ذات البین داریم، ایجاد صلح، رفاقت، دوستی. این شاس ابن قیس انقدر گفت و گفت تا اینا رو با هم دعوا انداخت، اینا شمشیرها رو برداشتن به جون هم بیفتن، پیغمبر فهمید، آمد فرمود الله الله ابدع والجاهلیت ترجعون، باریکالله، دوباره سر خونه اولتون برگشتید، دوباره سر جای نخستتون دارید. نگذاشت پیغمبر، آرام کرد. این سومین گام شیطان از کینه. من چون میخوام همه این بحث رو امروز جمع کنم، اجازه بدید یه قدری او بقیهش رو سریع‌تر بگم و نتیجه بگیرم. گام چهارم چی داریم میگیم؟ ما داریم گام‌های شیطان رو میگیم. که ازش پرهیز کنی. گام چهارم وسوسه است. عجب خطرناک. وسوسه، تحریک، استفزاز. و استفزز علیهم به صوتک و اجلب علیهم به خیلک و رجلک. عجیب این آیه. آدم هر چی تو این آیه فکر میکنه چه نکاتی میگه. شیطان با صداش مردم رو تحریک میکنه، با لشکر سواره و پیاده مردم رو جذب میکنه. اجلب، جلب، جذب به تور انداختن. حالا این لشکر سواره چیه؟ لشکر پیاده چیه؟ شاید لشکر سواره اونی که آگاهانه میاد، عالمانه میاد. لشکر پیاده اون جاهلاشن، کسایی که داد جهلشون. شاید صوت، تو بعضی روایات داریم صوت منظور موسیقیه، شاید این صدا منظور صدای تهمت و غیبته. ولی آیه مطلقه، میگه واستفزز علیهم به صوتک، با صدا، و اجلب علیهم به خیلک و رجلک. اگر آیه رو درست خوانده باشم به خیلک و رجلک، یعنی رجل معنی پیاده سوار. وسوسه. آقا امام سجاد یه مناجات داره تو مفاتیح هم از دیروز عرض کردن، شکوه میکنه از شیطان. دلیل شکوهش اینه: اللهم انی اشکو الیک، خدایا من به تو شکایت میکنم. از کی؟ از شیطان. چرا؟ دلیلش چیه؟ میگه قد ملع بالوسواس صدری، وسوسه انداخته در من. حالا وسواس تو عبادت باشه بد، وسواس توی طهارت نجاست باشه بد، شیطانیه، کار شیطانه. وسواس توی بفرمایید که مسئله گناه آدم وسوسه بشه، مطلق وسواس و وسوسه بده. آقا شما سوره قل اعوذ برب الناس ببینید، این سوره به من و شما راه مبارزه با وسواس رو یاد میده. اولا بخونید این سوره رو زیاد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. پیغمبر مرتب این دوتا سوره رو برای امام حسن و امام حسین میخوند، معوذتین مرتب میخوند که اینا رو از خطرات حفظ. اولا زیاد بخونید. یه وقتی خود پیغمبر مریض شده بود، جبرئیل و میکائیل اومدن ملاقاتش، یکیشون سوره فلق رو خوند، قل اعوذ برب الفلق، یکی سوره ناس، قل اعوذ برب الناس. اما اونی که جالبه اینه، اینو دقت بفرمایید، در سوره فلق از تمام شرایی که تو عالمه، تو عالم بالاخره شر هست، حالا شر نسبیست عدمیست من کار ندارم، ولی شر آدم شر هست، موجودات موذی هستن، شر تو عالم هست. شر عرض کردم از نظر کلامی جایگاهش چیه، الان نمیخوام من بحث کنم. عرضم این است از تمام شرها تو سوره فلق به خدا یه بار پناه برده، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یه بار رب الفلق من شر، همه شرهایی که بیرونه، چقدر شر بیرونه، آدم شر، موجود شر، مال شر، همه یه بار. اما چقدر وسوسه خطرناکه که سه بار به خدا پناه برده. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. او همه شرای بیرون یه بار، این داخلی سه بار. آدم تو خونه خودش بیشتر، بچه آدم فاسدشه بیشتر آدم لطمه میزه. کسی که خانوادهش فاسد باشه از خانوادهش بخوره بیزودتر ضربه میبینه تا دشمن بیرونی. یه انقلاب از درون زودتر میپوسه تا از خارج. دشمن خارج جلوش صف بکشی وای میسی. منافق خطرناکتر از کافره، چون داخل خود مسلمان هست. امیرالمومنین میگه پیغمبر خدا من فرمود من از کافر بر تو نمیترسم، من منافق میترسم. چرا سه بار به خدا پناه میبری؟ چرا؟ چون داخلته، از خودت لطمه میزنی. یه آدم وسواسی این دشمن نمیخواد دیگه، خودش خود شبه میبر، بیدین از دنیا میبردش. یه آدمی که وسوسه به گناه میشه، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. یه نکتم بهتون بگم، این نکتم خوبه، همین سوره راشم گفته چکار کنید با وسوسه مبارزه کن. سه تا راه برای مبارزه با وسوسه است: یک، رب الناس، تربیت خدا. قرآن بکن تربیت خدا، ببین چی میگه، این تربیت جلو وسواس رو میگیره. دو، ملک الناس، نگاه کن به عظمت خدا. اگه نگاه کنی به عظمت خدا دیگه من نمیگی، اگه نگاه کنی به عظمت خدا دیگه گناه نمی کنی، وسوسه از بین میره. سه، اله الناس، بندگی خدا کن. با اینکه خلاصه است ولی راش هم گفته، هم عظمت خدا، هم عبودیت خدا، هم تربیت خدا. این ستا رو اگر دقت کردی من شر الوسواس الخناس جلوش گرفت. حیف نیست آقا، ما دو جور، آقا حالا دو جور وسوسه بگم شاید درست نباشه، دو جور بفرمایید تحریک قلبی داریم. گاهی خدا به دل انسان یه چیزی رو میندازه، اینو میگن الهام. این خوبه. اوحینا الی ام موسی، مادر موسی که پیغمبر نبود که، به دلش چی انداختیم؟ اوحینا، الهام کردیم. اگه یه قلبی فاک باشه خدا بهش الهام میکنه. هر وقتی اومد بهش امام حسین توبه کنه، به امام حسین عرض کرد، بعضی از نقلا نوشتن عرض کرد آقا من وقتی میخواستم بیام یه ندایی از درون به من میگفت برو، برو بهشت در انتظار توست. خودم نمیفهمیدم این چی میخواد بگه، برو بهشت در انتظار توست. من که دارم برم جلوی پسر پیغمبر رو بگیرم، حالا که اومدم خدمت شما توبه کردم تو لشکر شما اومدم، فهمیدم اون ندا ندای رحمانی بوده. اگر دل دل رحمانی شد، در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. تا میخوای مال حروم بخوری نمیذاردت که، اگه میذاره شب بخوابی تا صبح انقبت ور میره تا مال حروم رو برگرده نمیذاره. تا میخوای یه گناهی بکنی نکن، درست نیست، اینقدر عذاب وجدان برات میاره تا انجام ندی. این ندای رحمانی است، نفس لوامه است. اما وای به اون کسی که نفس لوامش خاموش باشه، میشه وسوسه شیطانی. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، شیطانا به بعضی از قلبا وحی میکنن. این وحی یعنی همون وسوسه، هی تحریک میکنه، حالا انجام بده، کی مرده، کی رفته، بعد توبه میکنی. عمر صد همینطور شد دیگه، انقدر وسوسه کشید تا خلاصه اون جنگ رو آفرید و باعث شهادت ابا عبدالله رو فراهم کرد. پس گام چهارم شیطان وسوسه است. قد ملع بالوسواس صدری، میخواید با این وسوسه مبارزه کنید، سوره معوذتین، سوره معوذتین زیاد بخونید. میخواید با این وسوسه مبارزه کنید، نماز شب اهمیت بدید، ذکر اهمیت بدید، نماز اول وقت، اینا جلوشو میگیره. خود اینها باعث میشه این وسوسه ها. نماز میخوای بخونی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد وایسه به نماز، عیب نداره قبل از سوره هم اعوذ بالله استعاذه پیدا. قرآن میخوای بخونی، خود قرآن میگه فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اینم گام چهارم. گام پنجم، اینا رو عرض میکنم، شیطان شناسی خودش هنره، آفت شناسی خودش هنره، خود اشناسی خودش هنره. کاسبی که خود نشناسه کلا سرش میذاره، رانندهی که عیب شناس نباشه ماشینش تو جاده میذارتش. همیشه مکانیک نیست، همیشه عالم تو جامعه پیدا نمیکنی. خود آدم باید تشخیص بده آقا دیروز تا حالا من چهار تا رو گفتم، محقرات، گناه کوچیک نکنید، اینو عرض کردیم. وسوسه رو امروز عرض کردیم، نهی که باعث میشود انسان به معصیت کشیده بشه، به گناه کشیده بشه. یکی دیگر از موارد که پنجمین مورد میشه، توجیه، تزیین. قرآن میگه، شیطان میگه لعزینن، من گناه رو زیبا جلوه میدم. شما دیدی بعضی از این کالاهایی که آدم میخره تو بازار، اصلیش مثلا یه مرتبه 100,000 تومنه، بعضی کشورها مثل چین مثلا میزنه همینو به شما میگه 2,000 تومن. ای آقا قیافه همون، چهره همون. بعضی از عزیزان این وسایل برقی رو توی بعضی از این کشورهای عربی، یک آقای اومده بود عربستان یک وسیله ریشتراش گرفته بود ماشین، میگه یک بار نشد من از این استفاده کنم، دلم خوش باشه، یک بار. آقا چقدر خریدی؟ 4,000 تومن. 4,000 تومن به اندازه همون نگاه کردنش به جواب میده، کار نمیکنه برای این اصلی. 40,000 تومنه قول جعبش این اصلی، حتی دیگه مارکم مارک اصلی میزنه. چقدر قشنگ تزیین میکنه، میبریم ببینیم. این خلاصه به درد تنها کاری که نمیخوره، این کاری که براش ساختن، پول حرام کردنه. دو بار نمیشه با یه دوربینش عکس گرفت، دو بار نمیشه با یه زبطش نوار گوش داد. معلومه این اصلی جاها 10 برابر اینه، 20 برابر. تزیین گناه این خیلی بده، که یه وقتی گناه رو ظاهر سازی کردن، توجیه گناه، این از اون چیزاییست که حواس باید جمع. اگه یه وقت گناه تو زندگیتون پیش اومد، توجیهش نکن، کلا سر خودمون نذار، یه گوشه بنشینیم. آقا ربا رو الان بعضیا توجیه میکنن، رشوه رو توجیه میکنن، خودعه رو توجیه میکنن، فرار میکنه از خمس با توجیه. نه آقا توجیه نکن، بذار واقعیت بیان بشه، انسان دیگه کلا سر خودش نذاره. خدعه به نفس خودش نزند. توجیه به قول مولوی میگه، میگه وقتی شغالی افتاده بود تو خمره رنگ، بدنش رنگی شده بود، اومد بین شغالا، دیدیم با بقیه فرق میکنه، اونا همه یه جور دیگه، این رنگاش قشنگتر از اوناست، گفت خب حالا که من رنگم عوض شده دیگه از میان شغالها خارج میشم، میرم بین طاووسها، میگم من طاووسم، من دیگه حیوان قبلی نیستم. خب این اون زمانی که شغال فکر کنه طاووسه، خواجه پندارد که طاعت میکند، بی خبر از معصیت فکر میکنه داره بندگی میکنه، ولی متاسفانه گاهی گناه عصیانه. توجیه گناه یکی از چیزایی است که موجب میشود انسان تو گام و دام شیطان بیفته. هر توجیه باشه، توجیه اقتصادی باشه، توجیه اعتقاد. اصحاب سبت مگه نبودن؟ قرآن میفرماید بهشون گفتن شنبه ها ماهی نگیرید، گفتن باشه ما ماهی نمیگیریم. حوض چه درست میکردن کنار دریا، ماهی ها را تو این حوض شما میکردن، راشون را میبستن، گفتن ما که تو آب ماهی نگرفتیم که، ما جای ماهی رو عوض کردیم، جاش بزرگ بود آوردیم یه جای کوچیک‌تر. وقتی یه شنبه صبح میمدن ماهی ها راحت از این حوضچه ها بر میداشتن، گفتن خدا گفته یک شنبه ماهیگیری تعطیل. اصحاب سبت قرآن میگه ماهیگیری تعطیل. ما مگه ماهی گرفتیم؟ ما ماهی از آب بیرون آوردیم؟ نه، ما ماهی رو جاش رو عوض کردیم. دیدین اگه توضیح میکنه همچه قشنگم برات میگه، آدم مجاب میشه، راست میگه. ولی خدا میگه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب شریف تحریر میگه من هرچه این موارد خدعه ها و کلاهای رو شرعی رو که بعضیا میذارن مطالعه کردم، میگم آخرش یه اشکالی داره، آخرش دچار یک شبهه است. آقا خیلی از عزیزان افراد برای فرار از خمس گاهی میگه همه اموالمو به خانم میبخشم سر سال، بعد دوباره فردا صبح ازش میگیرم، امشب که حساب سالو میبخشم. بله گفته اگه ببخشی امام رضوان الله تعالی علیه خمس نداره، اما ببخشی واقعا، واقعا این ماشین در اختیار خانومت بذاری، این خونه رو در اختیار همسرت بذاری، واقعا واگذار کنی، نه اینکه سوری باشه قضیه، که خود آدم اما خود آدم گاهی میفهمه که این قضیه انتهاش اشکال داره، نهایتش مثل اون بنده خدای گفتن مریض شده بود، گفت که اگه خوبشم، یه شطوری داشت 100 درهم قیمتش بود، گفت اگه خوبشم اینو 1 درهم میدم، یعنی 100% زیر قیمت. بعد که خوب شد حالا حیفش اومد. آقا نظر میکنی باید مقید باشی، اگه صیغه شرعی خواندی باید اجرا کنی نظرتو، بعد دیگه وقف رو جای دیگه استفاده نکنی، نظر رو جای دیگه، اینا همه قوانینی است، حدود الهی است. آقا خوب شد حالا حیفش میاد، این شطور 100 درهمی رو بده 1 درهم، گفت خب درستش میکنم. یه گربه ای داشت، اینو برداشت همراه شطور کرد، اومد تو بازار با یه تناب جفتشون رو بزد، گفت این دوتا رو هم 100 درهم، هر که میخواد 100 درهم. گفتن شطور چند؟ گفت 1 درهم، که نذر کردم. گفتن گربه چند؟ گفت اونم 99 درهم. گفتن خب اونو نمیخوایم، این یکیه بده. گفت نه این دوتا با همه، اینا رو من از هم سوا، و گربه که 99 درهم نمیارزه، تو نمیخرن از تو اینو، این تو چی؟ این دوتا با همن، من نذرم که به هم نزدم، خدای تو شاهد باش. گفتم 1 درهم 1 درهم هم میده، منتها یه چیزی زمیمش کردم درست میشه با این مکر، با خدا کلا سر خدا. قرآن میگه با خدا مکر نکنید، مکر با خدا باعث میشود انسان به شدت سقوط کنه. این یکی از گامهای شیطان، لعزینن، زینت دادن، جلوه دادن. قرآن میگه بدبخترین آدم ها اینا هستن. آقا سوال، از نظر قرآن بدبخترین آدم کیه؟ جواب، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. میخواید بهتون بگیم بدبخت کیه؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون الصنعا. اونایی که تلاش میکنه تو دنیا، خلاف میکنه و میخواد اسمشو کار خوب بذاره، یحسبون انهم یحسنون الصنعا. این هم یکی دیگه از گامهای شیطان. خلاصه عرض من این است، باید از گام و خطوه و اون چه که شیطان به عنوان حربه استفاده میکنه پرهیز کن. گناه رو کوچک کنی، محقرات حربه شیطان. وعده فقر بده، انفاق نکنی، کمک نکنی، این کار شیطان. وسوسه وسیله شیطان است، این 3 تا. کینه گام شیطان است، این 4 تا. و مورد دیگری که عرض کردم تزیین گناه، یکی دیگه هم بگم که 6 تا شده باشد و دعاتون کنم. یکی هم تسویف یعنی فرصت سوزی. شیطان یکی از کارهایی که میکنه هی تأخیر بندازه اصلاح شدن آدم. آقا دیدین بهش میگه خمسته بده، میگه اگه بخوام برم و حج واجب میدم، حمد و سوره درست کنم، برم مکه درست میکنم، این خلافو بذار کنار. چرا واگذار میکنی آقا؟ مگه شما میدانی زنده میمانی مکه بری؟ یه ظاهر داشتم 2 سال قبل، یه خانم بود اصفهان، رفتیم مکه حج واجب. این خیلی از همه اینایی که پیش من اومدن برای حمد و سوره و برای اعمال بیش از همه من مراجعه کرد. اونقدر بیا پیر مسنم بود، 75-6 سالش، اینقدر آمد رفت. خلاصه یه وقتی تو یکی از جلسات موقعی که می‌خواستیم حرکت کنیم دم نیستش، مگه ایشون نیامده؟ گفتن آقا بلیتش هم صادر شده، شب قبل تصادف کرده، پاهاش شکسته، افتاده به جا، دیگه هم امکان اومدنش نیست، نتونست بیاد. گاهی انسان تا اون مرز، تا اون لحظه آخر می‌بینه که اون زمینه براش فراهم نمیشه. مگه میتونی شما؟ بعدم مگه حمد و سوره مال مکه است؟ چقدر بعضی تلاش میکنه حمد و سورهش مال حج درست کنه. آقا خود نماز اول واجبه، حج واجب بعدی است، خودشو باید یاد بگیر. قرآن خواندن چقدر الان شیوه های قرآن خوندن یا آسون شده. یه جوان، یه کسی تو فامیل، طلبه، معلمی با سوادی، 5 جلسه بیاد خونه شما قرآن خوندن یاد میگیره، زیارت نامه خوندن یاد میگیره، کاری نداره. ما زبانمون به عربی خیلی نزدیکه، راحت تر از فارسی هم از قرائت بعضی واژه های عربی. این تو در واقع تسویف ها. عبیدالله حر جوفی امام حسین اومد جلو خیمه‌اش، دعوتش کرد، گفت آقا بیا بریم، نیامد. امام حسین که شهید شد اومد کربلا، دید دیگه فرصت گذشته، هی تأسف میخورد، خطاب میکرد به نفسش، میگفت تا زنده ای حسرت بخور، حسین فاطمه رو یاری نکردی، این شد. بعضی از اوقات قابل جبران نیست فرصت ها. آدمایی داشتیم، اعشا شاعر بود، اومد مسلمان بشه، گفتن بهش اسلام شراب و حرام کرده، گفت من سخته، من اگه شراب و حرام کرده من نمیتونم از شراب جداش، من میرم یه مدتی کم کم شراب میذارم کنار، این عادت از سرم افتاد، میام مسلمان میشه. رفت دیگه فرصت پیدا نکرد، از دنیا رفت، کافر مرد. اینطور از گاهی فرصت تسلیم. آقا توبه را فورا انجام بده، نماز قضا داری از همین حالا شروع کن، کمک میخوای بکنی. تسلیم یعنی فرصت سوزی. ایاک و تسویف به عملک، پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه به ابازر قفاری فرمود، ابازر بپرهیز از فرصت از دست دادن، همیشه این فرصت ها یافت نمی شود. عرض من تمام. این 5-6 تا علامتی که گفتم، از قرآنم گفتم، از روایاتم گفتم، برای اینکه بدانید این دشمن قسم خورده راهش اینه. توجیه میکنه، زیبا میکنه گناه رو، کوچیک میگه بکن گناه رو، بفرمایید که از راه تحقیر گناه وارد میشه، از راه کینه، فرصت سوزی، و بالاخره قرآن میفرماید این دشمن اگر کسی خودش نخواد هیچ کار نمیتونه بکنه. لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. خداوندا به همه ما توفیق غلبه بر هوای نفس، توفیق مبارزه با شیطان عنایت بفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. 2-3 جمله امروز ذکر مصیبتی کنیم از مظلومیت امام علی. یکی از مصیبت‌های حضرت امیر مظلومیتش، تو زیارتنامه‌اش آمد و یه زیارتنامه‌ای دارد، امام جواد این زیارت رو خواند، اونجا میگه السلام علیک یا اول مظلوم، سلام بر تو ای اول مظلوم عالم. مظلومیت آقا میدونید خودش یه در واقع ویژگی است، یک مصیبتی است که گاهی موجب میشود یک فرد تو جامعه خودش، تو خانواده خودش، بین اطرافیان خودش هم شکنجه ها و سختی ها رو تحمل کنه اما نتواند چیزی بگه. امیرالمومنین که در حضورش با حضرت زهرا اون اتفاق ها افتاد، حضرت زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار قرار گرفت، در حضورش حادثه سقیفه آفریده شد، 25 سال در خانه نشست، اینا مشکله. یه وقتی کسی اومده بود مدینه، غریب بود، ظاهرا مالشو برده بودن، سرقت شده، این ناراحت بود تو کوچه های مدینه فریاد میزد مردم به من ظلم شده، من مظلومم. آقا صدای زد، فرمود به خدا قسم مظلوم واقعی منم که به عدد این ریگه های بیابان به من ظلم شد. کسی که پیغمبر 23 سال، شما فکر نکنید پیغمبر قدیر مسئله امامت حضرت علی رو به اصطلاح فقط مطرح کرد. قدیر من بارها گفتم رسمی شدن مسئله ولایت امیرالمومنین، یعنی رسما تأیید کرد خدا و پیغمبر اعلام کرد، و الا خبرش رو از غار حرا که اومد پایین همونجا مسئله ولایت مطرح کرد. تو خانش اولین دعوت فرمودشون وصی منه، همه جا فرموده 23 سال یه کسی اینقدر برای ولایت امامتش کار بشه، وقت در عرض چند ساعت تو سقیفه حقشو بخورن، این معلومه مظلومه از این بالاتر. بعدم نتواند به خاطر حفظ اصل اسلام این حق رو مطرح کنه. بعضی میگن چرا حضرت امیر به قدیر استناد نکرد؟ اولا استناد کرد، ثانیا خودش به حضرت زهرا فرمود فاطمه جان اگه میخوای نام بابات تو اذان بمانه من باید سکوت کنم، چاره اجازه نیست. فرمود من استخوان در گلو خار در چش صبر کردم بر مصیبت ها، انقدر مظلومه که تا سالها بعد از شهادتش قبرش مخفی بود، انقدر مظلومه که تا سالها بعد از شهادتش بر سر سخنرانی های رسمی خطبه های نماز امیرالمومنین علیه السلام رو سب میکردن، ناسزا میگفت. بعضی ها بچه هاشونو با بغض علی تو شام بزرگ میکرده، چه کرده؟ گاهی در خانه همون کسایی که شب انبان به دوش کشیده بود برده بود همونها بهش ناسزا میگفتن، آقا رو نمیشناختن. این مظلومیت امیرالمومنین است. این دلها رو روانه کنید نجف اشرف کنار قبر اول مظلوم عالم، عرض کنم آقا شما مظلوم بودی، اول مظلومم بودی، جای تردید نیست، اما من میخوام روزه شما رو امروز ببرم تو این فضا، عرض کنم آقا دیگه مظلومیت برای شما بعد از شهادتتون نبود، به این معنا که کسی به بدن شما جسارت نکرد، بدن شما رو محترمانه فرزندان به خاک سپردن. در میان ائمه ما فقط دو تا امام هستن که بعد از شهادتشون به بدنشون جسارت شد، بقیه ائمه ولو سخت جان دادن، مسموم با شمشیر با بفرمایید شکنجه توی زندان، اما دیگه به بدنشون جسارت نشده است. ای دلها رو یه بخشی روانه کنیم مدینه، نجف و کربلا. امروز عرض کنم خانم فاطمه معصومه دو تا بدن میان بدن ائمه بعد از شهادت به جسارت شد، یکی بدن امام حسن مجدباز در آماج تیرباران قرار گرفت، برادر امام حسین نشست تیرها رو از بدن بیرون آورد، یکی هم بدن حسین زهراز که در میدان عاشورا و کربلا پایمال سم اسبان کاری کردن با بدن حسین که دختر بابا رو نشناخ، وقتی آمد قتلگاه صدا زد عمتی هازانش و من، عمه جون این بدن کیه انقدر قده قده از این بدن کیه انقدر پاره پاره شده، فزون از ستارگان زخم دارد، عزیزم این بدن باباید حسین است، هازا نجابی کل حسین یومن علا صدر المصطفى و یومن علا وجه السرا، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله.
علی آن مشعل تابنده.